و این عذاب وجدان داره قطب‌نمای تربیت رو، سوگیریش رو منحرف میکنه. یعنی یه جایی که مادر باید قاطع باشه، رو دلسوزی بیجا به خاطر عذاب وجدان سابق میاد چیکار میکنه؟ در واقع اجازه میده و از قاطعیتش میگذره. پدرها و مادرهای بزرگ، لطفاً شما هم عذاب وجدان نداشته باشید. شما سعی کردید وظیفه تربیتتون رو انجام بدید، خدا خیرتون بده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا اندازه وسعمون از ما میخواد. ضمن این که میخوام بگم ما فاطمه ذا و ما سیاتی که فعل، اون چی که گذشت دیگه گذشت. امام علی علیه السلام میفرمایند ما فاطمه ذا، اون چی که فوت شد مزا دیگه گذشت. و ما سیاتی که فعل، آینده هم که نیومده. قم فقطن من فرصت بین العدمین، فرصت بین دوتا عدم و نیست گذشت و آینده رو دریابیم. الان سعی کنید که نسبت به تربیت فرزندانتون و فرزندانمون درست رفتار کنیم. لطفا حسرت گذشته رو نخورید که افسرده میشید. لطفا نگران آینده هم اینقدر نباشید. الان من مادر دارم، بچه 5 سالشه، میگه من نگران جهاز دخترم هستم. من نگران داماد آیندم، این زیر دست کی میخواد بره؟ نکنه یه شوهر بالاخره ناباب گیرش بیفته. این بچه من آخه این همین یه دختر رو من دارم.
درست.
خب از الان تا حالا 10 سال دیگه، 20 سال دیگه کی قراره؟ بزرگواران غم فردا رو بر امروز بار و هم نکنیم، بذاریم همون فردا غمش رو بخوریم. امروز به اندازه خودش غم
داره.
میخوام بگم عزیزان تو حال زندگی کنیم، تو آن زندگی کنیم، نه تو گذشته باشیم و نه تو آینده. انشالله تو مباحث تربیتی حتما بزرگواران به این نکات توجه داشته باشن و پدرها و مادرها احساس گناه
نکنند. خیلی خوب، خیلی متشکرم از شما دکتر متی، به نکات بسیار ارزنده اشاره فرمودین. یکی از سوالات تلفنی شما شنونده های عزیز رو بشنویم، برمیگردیم در کنارتون خواهیم بود.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
سلام، خسته نباشید. میخواستم برای برنامه پرسمان یه سوال بپرسم از آقای کارشناس برنامه‌تون. من یه دختر 9 ساله دارم که خیلی اضطراب داره که ما نباشیم تو خونه. به محضی که من میخوام از خونه خارج بشم، منم جایی گریه میکنه، یا فقط بیتابانه گریه میکنه که هیچ جور نمیتونم کنترلش کنم. خواستم بپرسم من با همچین بچه باید چی کار کنم؟ البته این بچه 4 ساله که بود یه عمل خیلی سختی رو شد و از ما پشت در اتاق عمل گرفتن بردنش، یه فاصله طول کشید تا این بچه رو بردن تا اتاق عمل و بخوام بیهوشش کنم. یه تایم رو از ما جدا بود و پیش دکترها بود. حالا نمیدونم این تاثیر داشته. 2 سال پیشم من و با پسر بزرگم رفتیم کربلا، دخترم و پدرش با هم خونه بودن. البته دخترم مدرسه میرفت و میومد و اینا، کلاس کلاس اول بود اون موقع. بعد نمیدونم از عمل این استرابوش مونده یا از اون موقع که ما رفتیم کربلا برگشتیم این مثل اینطوری شد. خیلی استراب داره، یعنی اینقدر گریه میکنه که من نمیتونم هیچ جور کنترلش کنم. وقتی من میخوام خونه برم بیرون، حتی شب میخواد بخوابه میگه تو 5 دقیقه 10 دقیقه کنار من بشین، من یه خورده خوابم سنگین شه بعد برو. من نمیشم که اینو به من جواب بدین که من باید چه کار کنم. خیلی خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
بله متشکرم از شما مادر گرامی. آقای دکتر متی در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. خدمت این مادر بزرگوار میخوام عرض کنم که با توجه به نشانه هایی که شما فرمودید، احتمالاً فرزندتون درگیر اضطراب جدایی هستش.
بله.
برای اضطراب جدایی ترجیحاً مراجعه کنید و پیگیری میشه پیش روانشناس. اما برخی از نکات رو هم خدمتتون عرض میکنم از باب اینکه بالاخره مقدار سطح آگاهیمون افزایش پیدا کنه. برای بحث اضطراب جدایی چند تا اقدام باید انجام بشه. نکته اول این که باید شرایط خانوادگی در واقع شرایطی باشه که درش تنش و اضطراب تولید نشود و ایجاد نشود.
درسته.
نکته بعدی این که نقش پدر رو سعی کنید توی زندگی فرزندتون یه مقدار پررنگ‌تر کنید تا بچه در واقع بتونه رو پدر هم سرمایه گذاری کنه و یک مقدار از شما جدا بشه. بچه هایی که به مادر خیلی وابسته هستن وقتی از مادر جدا میشن دچار اضطراب میشن. پس پررنگ کردن نقش پدر کمک میکنه که فرزندتون همه تخم مرغاشو در واقع تو سبد شما نگذارد تا درگیر استراب نشه. لازمه پررنگ شدن نقش پدر اینه که پدر یک تایمی رو طی روز اختصاص بده به بازی کردن با در واقع دختر گلمون و هر از گاهی آخر هفته برنامه داشته باشن با هم برن بیرون، کودکش رو ببره بیرون و یه تایم و یک زمان اختصاصی براش بذاره و تو این تایم هم بهشون خوش بگذره که دوست داشته باشه بازم با پدرچی در کنار پدر باشه و بخواد از مادر جدا بشه. نکته بعدی این که بحث استراب جدایی و اصلا مقولات مرتبط با استراب برای درمانشون ما از اصل تدریج استفاده میکنیم. یک نردبانی رو از در واقع ترس هایی که مرتبط با جدایی هست ترسیم کنن، از یک تا ده توی این نردبان در واقع این ترس ها رو قرار بدن، یک کمترین ترس، ده بیشترین ترس، بعد هر پله رو دو هفته روش کار کنن. مثلا فرزند شما که درگیر استراب جدایی هستش، قاعدتاً اگر شما بخواین چند دقیقه برید زباله ها رو بذارید دم در و برگردید، استرابش یک یا دو هستش. اما اگر بخواین رو یکی دو ساعت بذارید و برید مثلا بیرون خرید کنید و برگردید، قاعدتاً استرابش 5 و 6 هست. این که منزل یکی از اقوام نزدیک بذارید استرابش 3، این که منزل یکی از اقوام دور بذارید استرابش چی؟ 7 و 8. خب میخوام بگم تو زمینه استراب جدایی از 1 تا 10 موقعیت هایی رو تعریف کنید که فرزندتون در واقع تو موقعیت ها درگیر استراب میشه، از استراب کم تا استراب زیاد. بعد از همون پله اول شروع کنید لطفاً به مواجهه. درمان استراب مواجهه هستش، اما این مواجهه ابتداعاً سطحش کمه، یعنی شما استراب 1 رو داری بهش وارد میکنی، 2 هفته روی پله اول کار میکنید، وقتی کاملا دیگه بچه برش طبیعی شد که شما هر روز داری 5 دقیقه چی میری پایین و زباله ها رو میذارید دم در و بر میگردید.
درست.
2 هفته که این اتفاق بیفته، بچه تو این پله اول کاملا خوگیری رخ میده و استرابش دیگه از بین میرود. بعد به این سراغ پله دوم و این 10 تا پله رو تا انتها برید تا انشالله فرزندتون نسبت به استراب جدایی واکسینه بشه و استراب جدایی درش از بین برود. البته حتما نیاز به حمایت دارد، البته نیاز به درک کردن و همدلی با بچه‌مون ما داریم. یعنی واقعا وقتی بچه میگه من به شدت میترسم، میترسه، ما باید درکش کنیم. بله درکت میکنم، میترسی، مامان کنارت هست، اما این کنار بودن در واقع با مواجه هست. مثل بچه‌ای که میخوایم به شنا یاد بدیم، ممکنه ابتدا هم بغل خودمون باشه با هم بریم توی آب که این بچه من ترسش از آب بریزه. اینجا هم از این نردبان ترس استفاده کنید، انشالله با اون نکاتی که خدمتتون عرض کردم کمک میکنه که استراب جداییشون برطرف بشه
انشالله. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر مجید همتی عزیز و بزرگوار. دوستان خوب شنونده، پرسمان تربیتی از شبکه رادیوی معارف تقدیم حضورتون میشه.
عین گل زیبا، نگاهت پر از امیده، لبریز گل پر نور صبح سپیده. عین گل زیبا، نگاهت عطر بهشته، مهر تو رو عشق تو کتاب دلم نوشته. با صدای مهربونت میرسم تا آغوش ما، مثل روح یه فرشته پاک پاکی و بیگناه. دست حق هر جا که باشی پشت و پناهت، نور ایمان تابت تو برق نگاهت.
بله خیلی متشکرم از همراهی شما شنونده های عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان تربیتی از این رسانه دینی رادیو معارف تقدیم حضورتون میشه. 912 4 شماره آخر 5229. سلام، وقت بخیر. یک پسر 10 ساله و یک دختر ساله دارم. فرمودید که در 7 سال دوم مهارت هاشون رو کشف کنیم، چطور باید این کار انجام بشه؟
خب عزیزان دقت کنید، اگر قرار فرزندان ما در واقع استعدادها و علایقشون توسط ما شناسایی بشه،
بله،
ابتداعاً باید بچه ها با حیطه‌های مختلف آشنا بشند، با مهارت‌های مختلف آشنا بشن تا در نهایت ما بتونیم تشخیص بدیم که این فرزند من تو چه حیطه‌ای در واقع علاقه دارد، تو چه حیطه‌ای استعداد دارد.
درست.
این که ما فرزندمون رو با هیچ دانش و مهارتی مواجه نکنیم و آشنا نکنیم، بعد بگیم خب الان میخوایم ما تست رغبت سنج اجرا کنیم،
بله،
و استعدادش رو کشف کنیم، خب این که عزیزان در واقع شما آبی پای این نهال ندادی که بخواد شاخ و برگ مختلفش رشد کنه، ببینید کدوم یکی بیشتر داره چی در واقع رشد میکنه و اون رو بخوای به عنوان استعداد لحاظ کنی.
درست.
بنده توصیه میکنم حتما تو 7 سال دوم، تو اون 2-3 سال آخر،
بله،
یعنی از کلاس 4، 5، 6 تا 7 تو این مرحله سنی زمینه ای رو فراهم کنید تا فرزندانتون با مهارت های مختلف آشنا بشند. اگر دختر هستش تو مهارت های مرتبط با دخترانمون، اگر پسر هستش تو مهارت های مرتبط با پسرانمون، اگر آشنایی داریم، دوستی داریم که مثلا داره تو قلم زنی کار میکنه، پسرمو بفرستم اونجا یه روز در هفته بره این در واقع هنر رو یاد بگیره. در مورد دخترمون گلیم بافی، فرش بافی، نمیدونم خدمت شما عرض بشود که گل سازی و انواع و اقسام کار با نمد، الحمدلله مهارت ها اینقدر زیاده و در واقع گسترده است که دست خانواده ها باز هستش.
حتی
فرزند من تو هیتهای مختلف در واقع ذائق سنجی کرد و یه مدتی وارد اون هیته شد، ما اینجا راحت تر میتونیم هم استعداد فرزندمون رو دیگه تشخیص بدیم و هم علاقش رو.
بله.
درس رو همه دارن میخونن، برخی از افراد واقعا اینها هوش کلامی بالایی ندارند، لذا بله، اینها به درد در واقع تحصیلات عالی نمیخورن و خود این پدر مادرم میدونن و خود این کودک و نوجوانم یه مدار که میرن بچه ها جورتر تو دوره نوجوانی متوجه میشن، لذا خیلی خوبه والدین استعدادهای دیگه اینها رو در واقع شناسایی کنن، کشف کنن و بعد از شناسایی و کشف تو 7 سال سوم زمینه ای رو فراهم کنن که در کنار درس خوندن به صورت جدی وارد اون فن و مهارت و حرفه بشن که در آینده بتونن بحران شغلی رو راحت تر پشت سر بذارن و زندگیشون خدای نکرد دچار آسیب و مشکل نشن.
بسیار عالی. آقای دکتر همین الان یه پیامکی به دستمون رسیده، 915 4 شماره آخر 3243. سلام، من نقاشیم خیلی خوب بود ولی مادرم به همه گفته بود منو تشویق نکنن که پررو میشم، در حالی که بچه خواهرم رو تشویق کردن و الان مهندس گرافیکه. جالب، استاد اول بچه خواهرم خودم بودم، آقای محمد حسین حسنزاده از گرمه. این پیامک رو برامون ارسال کردن که این نشان از این داره که اگر ماها استعدادهامون و توانایی‌هامون در حقیقت توسط والدین بهش توجه نشه یا حتی برعکس برخورد بشه، تا بزرگسالی در یاد و خاطر ما خواهد ماند و اتفاقات خوبی رو ممکنه برای بچه‌مون رقم نزنه. آقای دکتر نکته پایانی دارید؟
متأسفانه همین که فرمودید، برخی از خانواده‌ها تو این زمینه یا افراط می‌کنن یا تفریط. افراطش اینه که بچه یه نقاشی خیلی معمولی کشیده، آنچنان این رو بزرگش می‌کنن که این بچه کنده مثلا یه اثر از فلان نقاش معروف دنیا رو کشیده.
درسته.
بعد این بچه پیش پدر مادر بزرگ میشه، بعد میره تو جامعه واقعی یه سوزن می‌خوره و میترکه، چون بادش کردن دیگه بی جهت.
درسته.
و این به شدت آسیب می‌بینه و حالش رو بد می‌کنه. و از اون طرف میبینه بچه بسیار توانمنده، پدر مادر متاسفانه آب پای این در واقع جوانه نمیریزن که رشد کنه و یک درخت تنومند بشه. عزیزان دقت داشته باشیم، نه افراد داشته باشیم و نه تفرید. انشالله که همه پدرها و مادرها به این نکات توجه داشته باشن.
انشالله. خیلی متشکرم از شما دکتر. خب یکی از سوالات مردم رو بخونیم. 919 4 شماره آخر 1103. سلام، دختر 12 ساله دارم که خود رأی زیادی داره، از شما کمک میخوام راجع به این معضل. آقای دکتر اگر اشتباه نکنم حضرت علی اشاره میفرمودید که در یک دوره کودکی بچه ها در حقیقت یک خودمیانبینی دارن، یعنی اینکه تمام جهان رو از زاویه نگاه خودشون میبینن و همه جهان رو برای خودشون میخوان، اما زیر 3 سال بود اگر اشتباه نکنم، درست میگم؟ این مقدار در رابطه با دوره‌هایی که ممکنه ما این رفتارها رو خودمون نشون بدیم هم به زحمت صحبت بکنه، در دوره نوجوانی اتفاق میفته نمیفته، طبیعی من هست یا نه؟ متشکرم.
تو دو تا از دوره‌های رشد معمولاً ما لجبازی یا خودرأیی رو می‌بینیم.
بله.
یکی تو بحث در واقع دوره کودکی هست از 1 تا 3 سال.
بله.
که 3 سالگی دیگه اوج در واقع لجبازی هست. بله. و به نوعی خودرأیی.
بله.
و مرحله بعد عزیزان مرحله نوجوانی هستش که ما این رو میبینیم.
بله.
اما اینکه نوجوان چرا لج بازی میکنه، چرا خود رأی هستش، یه بخشش برمیگرده به دوره نوجوانی که اقتضاش استقلال طلبیه.
بله.
این نوجوان میخواد بگه من دیگه بزرگ شدم.
درست.
من رو ببینید.
بله.
پس عزیزان، پدرها و مادرهای بزرگوار، اگر میخواین فرزندانتون رو در واقع درست و مناسب و صحیح از دوره نوجوانی عبور بدید، لازمش اینه که این روانشناسی نوجوان رو باش آشنا باشید.
درست.
من مثال میزنم، برای پرورش قارچ این بزرگوار میگفت من 6 ماه رفتم دوره دیدم، قارچی که تو ذهن ما اینه که خودروه. خب دیگه پرورش فرزند که از این قاعده مستثنا نیست عزیزان، اون هم با ظرافت‌های خاصی که انسان موجود ناشناخته. لذا لااقل نسبت به دوره‌های رشد و روانشناسی رشد باید آگاهی داشته باشیم. توصیه میکنم عزیزان کتاب دنیای نوجوان رو که نوشته آقای دکتر محمد رضا شرفی هست حتما تهیه کنند و مطالعه کنند.
بله.
که یک تصویر مناسب و درستی از ویژگی‌ها، نیازها، آسیبها و راهبردهای تربیتی تو دوره نوجوانی داشته باشند.
درست.
واقعا کار با نوجوان سخته. من تعجب میکنم پدرها و مادرهای بزرگواری که همجور فله‌ای یا علی مدد میرن جلو. این نشد که بزرگواران، هر چیز قاعده‌ای داره، اصولی داره. شما از این تکنسین‌هایی که بالاخره تو هیت‌های مختلف فعالیت دارن میکنن بپرسید آیا میشه این دستگاه رو بدونی که شما بشناسی بری سراغش آشار برداری بیفتی به جونش؟
قطعاً
خرابش میکنی. بعد چطور با شخصیت بچه‌هامون اینطور برخورد میکنیم؟ دوره نوجوانی اختزاعات خاص خودش رو داره. اگر فرزند ما تو دوره نوجوانی هست و خودرأیی ازش میبینیم، یک، بدونیم که وارد مرحله استقلال طلبی شده، پس لطف کنید آزادی عملش رو بیشتر کنید تا بچه احساس کنه که نیاز به استقلالش داره تأمین میشه، تا خودش نخواد دست به کار بشه و حتی رفتارهای پرخطر انجام بده که بگه من چی؟ مستقلم و میتونم، من خودم دارم تصمیم میگیرم. نکته بعدی، ما میبینیم این خودرأیی علتش ما هستیم.
درسته.
یعنی چه علتش ماییم؟ یعنی این که شما مرزها رو اینقدر تنگ کردی که این نوجوان داره خفه میشه توی این مرزهای تنگ شما، لذا میره سراغ این که مرزها رو بشکنه.
درست.
این وقت میدیدیم خودرأیی اصلا از خود ماست. پدر لجبازه، مادر لجبازه، بعد میگن چرا بچه ما اینجوریه. خب بزرگواران، یصلح الاطفال به صلاح آبائهم.
درست.
من نصب نفسه اول ناس اماما فلیبده به تعلیم نفسه. اول لجبازی خودمون رو درمان کنیم. من نوعا پدر مادرهایی که میان تو اتاق مشاورهای توفیقی میگم اول خودت یه تست شخصیت بده. من بزرگواری اومده بودن میگفتن بچه مشکل داره، تست شخصیت از مادر گرفتم ببینم مادر همه ی آیتم های شخصیتش چی؟ نابهنجاره همش. من شک کردم، گفتم شاید این تست اشتباه است، مجدد بدید. دیدم نه، همونه. خب آخه شما بفهمید ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود چی؟ هستی بخش. مادری که ترسو هستش، مادری که ثبات هیجانی نداره، مادری که سلطه پذیر هستش، مادری که افش به شدت پایینه، یعنی چی؟ یعنی سرزندگی نداره، افسرده است. بعد این مادر میتونه یه بچه شاد، بانشاد و از اون ور جرأتمند، از اون ور اجتماعی تربیت کنه؟ میشه آقای توفیقی؟
فکر نمیکنم.
من اینکه معجزه بشه.
باید مادر درمان بشه دیگه اول.
قطعا مادر باید درمان بشه.
مادر درمان بشه کل سیستم درست میشه.
بله، مادر درمان بشه کل سیستم درست میشه. چون واقعا مادرها تو خانواده نقش بسیار
مهمی
رو دارن. پس میخوام به این بزرگوار عرض کنم، باید اول علت یابی کنیم که علت این مخالفت ورزی فرزند من چی هستش. من نکته بعدی این که لطفاً مدل تربیتمون رو تو نوجوانی عوض کنیم. از اون دوره غلامی بیایم بیرون، بریم تو مرحله وزارت. بله، تو 7 سال دوم بچه‌ها اطاعت پذیرن، اما تو 7 سال سوم دیگه اطاعت پذیر نیستن. یعنی تو دوره نوجوانی دخترها 12 سالگی دروازه ورود به نوجوانیشون هست، پسرها 13-14 سالگی دروازه ورود به نوجوانیشون هست. مثلا دختر خانم گل ما که بزرگوار فرمودن 12 سالشه، یعنی تو دروازه ورود به نوجوانی. بسیار حساسن تو این مرحله سنی دختر بچه های ما. از اون طرف زود رنج میشن به خاطر حساسیتشون، از اون طرف تغییرات جسمانی داره به سرعت اتفاق میفته که خود نوجوان اصلا چی میماند که چرا من اینقدر تغییر کردم، چرا علایقم متفاوت شده، چرا امیال و گرایش هایی رو تو خودم دارم احساس میکنم، که اینا همه تغییرات چی؟ بلوغ هستش. با توجه به این ویژگی ها، شناخت ویژگی های نوجوانمون و از اون طرف پذیرش نوجوان، پذیرش به معنای محبت و احترام، اگر اینها رو داشته باشیم میتونیم انشاءالله کمک کنیم که نوجوان چی؟ به خوبی استقلال درش شکل بگیره و نخواد در واقع مخالفت ورز بشه و خود رأی بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر همتی. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، اگر نکته پایانی ندارید از حضور ارزشمند شما خداحافظی میکنم.
خداوار هستید، منم از شما تشکر میکنم و انشالله که مباحثی که گفتیم برای همه عزیزان مفید و مثمر ثمر
باشه. آمین. خیلی ممنونم از حضور ارزشمند یکایی که شما شنونده های عزیز و بزرگوار هم التماس دعا دارم. امیدوارم که در این فصل سرد زمستانی، در این آب و هوایی که در حقیقت ما رو به سمت سردی میبره، دلتون گرم باشه و تنور دلتون منور به نور محبت اهل بیت باشه و در کنار خانواده عزیزتون سرزنده و شاداب باشید. التماس دعا یا علی مدد و خداوند یار نگهدارتون.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری، من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت، من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری، من سوختم کار من است کار گذشت است، من سوختم کار من است کار گذشت است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بهمن آمد و گل ریخت، باغبان به دام آلد، چلچراغ مهرف جرو، لاله در خیابان، سرزمین ایمان را با ستاره آذین زد، چون درخت فروردی از شکوفه باران، بهمن آمد و گل ریخت، باغبان به دامانش، چلچراغ مهر افرو، لاله در خیابانش، سرزمین ایمان را با ستاره آذین بست، چون درخت فروردی از شکوفه بارانش، فجر صادق است آنک که از فروغ یزدانی، در طلوع آزادی سرزد از گریبانش، پرده شفق گلگون، دامن فلق در خون، بر سپهر نیلی فام شاهد شهیدانش، ز آستین ابراهیم دست حق برون آمد، در نبرد تنگاتنگ بود شکست و بنیانش، ز آستین ابراهیم دست حق برون آمد، در نبرد تنگاتنگ بود شکست و بنیانش، شور او خدایی بود، نغمه آسمانی بود، که از سروش غیب آمد آفرین ز یزدانش، شور او خدایی بود، نغمه آسمانی بود، که از سروش غیب آمد آفرین ز یزدانش، بهمن آمد و گل ریخت باغبان به دامانش، چلچراغ مهرفرو لاله در خیابانش، سرزمین ایمان را با ستاره آذین بست، چون درخت فروردی از شکوفه بارانش، فجر صادق است آنک که از فروغ یزدانی، در طلوع آزادی سر زد از گریبانش، پرده شفق گلگون، دامن فلق در خون، بر سپهر نیلی فام شاهد شهیدانش، ز آستین ابراهیم دست حق برون آمد، در نبرد تنگاتنگ بود شکست و بنیانش، ز آستین ابراهیم دست حق برون آمد، در نبرد تنگاتنگ بود شکست و بنیانش، شور او خدایی بود، نغمه آسمانی بود، که از سروش غیب آمد آفرین ز یزدانش، شور او خدایی بود، نغمه آسمانی بود، که از سروش غیب آمد آفرین ز یزدانش،
شور او خدایی بود، نغمه آسمانی بود، که از سروش غیب آمد آفرین ز یزدانش.
انقلاب اسلامی بالنده و مقتدر چون کوه استوار، این شعار محوری 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هست و امروز دوشنبه‌ای که 13 بهمن ماه است نامگذاری شده به نام انقلاب اسلامی، عدالت اجتماعی، اقتصاد مقاومتی، جهش تولید. ایام الله دهه فجر رو گرامی می‌داریم و باز هم به روح همه شهدای عزیز انقلاب اسلامی و به روح پرفتوح بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درود و سلام و صلوات می‌فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز، زمان غروب آفتاب ساعت 17:36 هست و گلبانگ جانبخش از آن مغرب به افق قم رو 17:55 به گوش جانمون خواهیم شنید. اما برنامه زنده عصرگاهی برنگ خدا از همین ثانیه‌ها تقدیمتون میشه با اجرای محمد جواد محمدی عزیز. انشالله که بشنوید و بپسندید.
دنیا پر از صدا،
اما برخی صداها به رنگ خدا.
صبغت الله
به رنگ خدا.
خدا را بخوانی
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی.
بسازی
خدا را صدا کن که